رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، اخباری نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من طاهر سفر تقدیم شما میکنم. نیکول پاشینیان پیشوای تظاهرگران در ارمنستان را دستگیر کردند و به اداره پلیس شهری یروان بردند. او بعد مدت کوتاه از ملاقات بی‌نتیجه‌اش با نخست وزیر سرژ سرکیسیان دستگیر شد. پیشتر از این نخست وزیر ارمنستان در ملاقات با نیکول پاشینیان او را به تهدید متهم کرد و ملاقات را ترک گفت. تا کنون در جریان نمایش‌های اعتراضی ضد دولت که یک هفته باز ادامه دارند، ماموران پلیس صدها نفر را دستگیر کردند. سرژ سرکیسیان را بعد ختم 10 سالی ریاست جمهوری‌اش دو هفته پیش نخست وزیر انتخاب کردند. مخالفان می‌گویند که به این وسیله سرژ سرکیسیان بر رهبری یک عمری ارمنستان تبدیل می‌یابد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر امریکا از سازش اتمی سال 2015 دست بکشد، تهران میتواند فعالیت‌های اتمی‌اش را با سرعت بسیار بلندتری اثر بگیرد. محمد جواد ظریف گفت ما یک چند گزینه را پیش بینی کردیم، از جمله تدبیرهایی را که امکان می‌دهند فعالیت‌های اتمی را با سرعت بلندتر اثر بگیریم. وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در یک نشست سازمان ملل به نیویورک رفته است، در این باره با تلویزیون CBS صحبت کرد. مصاحبه او را روز 22 اپریل نشر کردند. از این پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در شهر تهران گفت
ما مشکلی نداریم، ما برای برجام فکری که لازم بوده نه امروز، ماها پیش فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، کار کردیم. البته اگر لازم باشه یه روزی در مقابل ما هم راحتی رو از اونها سلب بکنیم، به نظر من خیلی برای ما مشکل نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گذشته گفته است سازش با ایران کمبودی‌های وحشتناک دارد. دونالد ترامپ گفته است تا روز 12 می مهلت می‌دهد تا این سازش حاصل شده در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا را اصلاح کنند، در عکس حال ایالات متحده را از آن خارج می‌کند. مقامات ترکیه به 4 جوان تاجیک که می‌خواستند به آن کشور برای کار بروند اجازه ورود ندادند. حمید رحمانوف یکی از این جوانان که 3 روز باز در فرودگاه استانبول بند مانده است، روز 22 اپریل به رادیو آزادی گفت روز 19 اپریل با هواپیمای شرکت سامان ایر به استانبول آمدند، ولی در گذرگاه مرزی با آنها گفتند که به سبب نداشتن پول کافی نمی‌توانند وارد ترکیه شوند. مقامات مرزبانی ترکیه به جوانان تاجیک گفتند ممکن است روز 24 اپریل آنها را به تاجیکستان برگردانند. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه بمب‌گذاری مرگ طلبانه در شهر کابل 31 نفر کشته شدند و 54 تن دیگر زخم برداشتند. ترکیش در نزد ازدحام رخ داد که برای گرفتن کارت هویت در نزدیکی یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در کابل جمع آمده بودند. تا کنون کسی مسئولیت حمله روز 22 اپریل را بر دوش نگرفته است. بمب‌گذاری در یک منطقه عمدتاً شهرنشین در غرب کابل رخ داد. اینجا را در گذشته هم افرادگرایان گروه به نام دولت اسلامی هدف گرفتند. نبی تجیمه که باور می‌رفت کهنسال‌ترین زن در جهان باشد روز 22 اپریل درگذشت. مقامات شهری کیکای ژاپن گفتند پیرزن 118 ساله را ماه انور در شفاخانه در این شهر بستری کرده بودند. او 4 آگوست سال 1900 به دنیا آمده، 160 وارث از جمله نبی رو ابیره داشته است. روز 18 اپریل یک مرد از چیلی که باور می‌رفت 121 سال دارد، بعد افتادن از کتی خوابش فوتیده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت مرد بیدیم.
www.azadi.org.
تا یک سال دیگر ساکنان تاجیکستان می توانند از بانک قرض بی‌فایده دریافت کنند.
اخیراً مقامات صاحبکار بانک خبر دادند که برنامه گذاشتن به بانکداری اسلامی را شروع کردند و در سال آینده به مردم قرضهای بی‌فایض پیشنهاد خواهند کرد. بانکداران تاجیک امید دارند با جاری کردن بانکداری اسلامی اعتماد کم شده مردم به بانک‌ها را برقرار می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. تاجیکستان تقریباً 4 سال قبل ماه ایول سال 2014 قانون درباره فعالیت بانک اسلامی را قبول کرده بود. در این مدت کوشش‌های برای گذشتن به نظام بانکداری اسلامی صورت گرفت، اما با سبب به بحران رفتن دو بانک اساسی این تلاش‌ها به نتیجه ماندند. اما اخیراً مقامات صاحب کارمان خبر دادند که برنامه گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را شروع کردند. مسئولین صاحب کارمان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفتند برای تبدیل شدن به بانک اسلامی با کارپراتسی اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD شرطنامه امضا کردند. به قول منبع در نظر است که با تطبیق لایحه صاحب کاربانک برای آغاز نمودن فعالیت خود همچون بانک اسلامی پر آماده خواهد شد. تأسیس بانک اسلامی در تاجیکستان را پیش از همه قشر محافظه‌کار جامعه انتظار میکشند، چون بر اساس قاعده های دین اسلام که اکثر مردم تاجیکستان از پیروی آن هستند، گرفتن یا دادن فائز من است. حاج اکبر عطایف یکی از آنها است که خود را سخت پایبند قاعده و قانون های شریعت اسلام میداند. او 42 سال داشته در ناحیه تاجیک‌آباد زندگی میکند. میگوید به تجارت مشغول بوده، از زادگاهش به پایتخت میوه آورده از اینجا محصولات روزگار را به آنجا میبرد. به قبل این ساکن تاجیک‌آباد در منزلش مغازه دارد و بارها تلاش کرده است قرض گرفته تجارتش را کلان کند، اما میگوید پایبندیش به شریعت نمیگذارد که از بانک با فائز قرض گیرد و در عین حال کسی به آن مبلغ بدون فائز هم نمیدهد.
از خودی تعلیمات که ما رو داده بودم چنین بود که تعلیمات اسلامی و خرز که نگه با سود است با سود است این زیان دارد برای اسلام برای مسلمان آزه ما میخوانم که بانک های اسلامی فعالیت کنند و پولهای بیسود به طرفی مردم گرد و کشورت که من باشد با
در قطار حاج اکبر عطایف در تاجیکستان شاید ده ها نفره هستند که از سر و کار داشتن با بانک و فائز خودداری میکنند. با اینکه 99% اهالی تاجیکستان مسلمان و پیرو دین اسلام میباشند، اما به گفته تحلیلگران تا حال درباره نظام بانکداری اسلامی کم کسان آگاهی کافی دارند. کارشناسان عرصه بانکداری آگاهی پره نداشتن ساکنان را مشکلی اصلی میدانند که میتواند برای رشد بانکداری اسلامی در تاجیکستان مشکل ایجاد کند. مهربان برخانوف کارشناس تاجیک که در چندین بانک‌های اسلامی خارج کشور فعالیت کرده است میگوید یک نظرسنجی آنها نشان داد که قسم بیشتری مردم در تاجیکستان بانک‌های اسلامی را نهادهای خیر و صدقه می‌دانند. این در حالی است که به قول این کارشناس در اصل چنین نیست و بانک‌های اسلامی در برابر قرض طلبات‌های خیلی سخت دارند. جناب برهانوف میگوید نظارت قرض داده شده در بانک‌های اسلامی خیلی سخت است و این نهادها تنها بر اساس برنامه‌های مشخص به مشتری مبلغ می‌دهند.
انگار که نظام بانکی اسلامی در تاجیکستان اگر جاری گردد با پرینسپ اسلامی کوتران، یکی مردم از لحاظ ایمانی و از لحاظ ایدئولوژی که از خصوصی بخاطری که جدا از 95% مردم تاجیکستان مسلمان هستند، یک اگر امکان هست که همون مردم مبلغی که مثلا در خانه نگاه می داشتن بتونن که با بانک ها گذارن با بانک هایی که مثلا با طریق اسلامی فعالیت میکنن.
با این همه ناظران امور بانکی گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را برای تاجیکستان ضروری می‌خوانند. کارشناسان از دو نگاه این امر را ضروری می‌شمارند. این هم باشد کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی و هم خودداری قشر محافظه‌کار از معامله با بانک‌هایی که نظام عنعنوی دارند. اینچنین بانکداران این تاجیکستان امید دارند با باز کردن بانک اسلامی به جلب سرمایه کشورهای عربی موفق می‌شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس شهرک حصار به همراهان ای زمانی فهمیدند که شهرام نمیتواند به خدمت ارتش رود، هنگامی از در خانه به بیرون کشیده بردن او از هوش رفت. مسئولان راه خود را دیگر کردند و او را به بیمارخانه ناحیه آوردند. شهرام میگوید هنوز از دوران خردسالیش دچار بیماری روحی یا سری است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قربان علی شریفوف پزشک بیمارخانه حصار روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفت شهرام عبدالله بیماری سری است و هنگام بازوری به کمیسریت حربی بردن بیماریش خروج کرده است و به بیمارخانه آورده شد. وی گفت چهارم روز است که شهرام عبدالله تبابت میگیرد و در دفتر تاریخ بیماریش هم همه حالت ها ذکر شده اند.
بیماری سری خروج های پی در پی میگیره، بیماری سری توجیکی استون شکنک میگن، بیماری سری پرسکش میگیرم و با این در 15 دقیقه پس با بستنه میشه. او یان دادم با فکر منه اگر توبت برای گیرد شفا میوبد نه که این کسل توی یک عمرم خیرفتن نگیرد. خوبای خدمت کردن آدار خوبای خدمت رو باید.
شهرنیسا ظهور و مادر شهرام ساکن شهرک حصار میگوید دو نفر به خانه اشان در آمدند و دو نفر دیگر در بیرون بودند. گفت است که فرزندش بیمار است آنها باور نکردند. وقتی که میخواست از پس فرزندش رود یک ملیسه از دستش گرفته او را درون خانه تله میدهد.
کارم گفتم که بچه من کسال بچه من نمیشه گوش نکردن شب و شب پتی گرفتم بور کردم بچه هم در دستشان خیلی شد کشش رفت بور کرده گرفته او هردن شد دو کس اومدن دو کس دیگر بیرون داد سر دو بار ایدستی من گرفت ایداری موشین برکرد.
قادر حادیف رئیس شهرک حصار در صحبت بدون میکروفون در صحن بیمارخانه ناحیه صحبت کرد و گفت بنابر یک نافهمی از چنین صورت گرفتن حال با شهرام متاسف است و همه خرج تبابت او را بردوش گرفته است. وی میگوید هر سحر میآید و از احوال شهرام خبر میگیرد. در تاجیکستان در یک سال دو مرتبه دعوت حربی صورت میگیرد و با وجود تلاش مقامات برای بدون ابلاغ و صورت گرفتن جلب جوانان از دعوت اجباری جوانان به خدمت شکایت میرسد. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید مسئولیت به کمیسریت آوردن جوانان بر دوش کارمندان امور داخلی نواحی و رئیس محله و جماعت هاست و باید از وزارت کارهای داخله پرسیده شود که چرا چنین حالتهای اجباری آوردن جوانان رخ میدهد.
این کارمندان مقامات حفظ و کار این وکالت اونا است. برای هم بعضی وقت چی میکنن؟ مثلا من میخوانم گروشو رو بعد همون اشاره با همون کارمندان کمیسریت رو بشود که با همین کارمندان که اینو حتی وکالت ندارن در این مسئله که شهروند حاضر کنند. اینجا کارمند مقامات چیز یک بار وزارت کارهای داخلی برای چی همیشه کارمندان شما همی کار میکنن.
جناب محمد علی زاده افزود در فصل بهاری دعوت به ارتش به کمیسی دعوت جوانان از جانب ساکنان کشور هنوز شکایت نرسیده است. تقریبا دو روز بعد از حادثه ابلاو شهرام عبدالله بیمار کارمندان امور داخلی ناحیه حصار با همراهی مسئولان محله به منزل ساکن دیگر این ناحیه وارد شده فرزند او را نیز با راه ابلاو به خدمت حربی میبرند. زلیخا نظاموا ساکن ناحیه حصار به رادیو آزادی گفت دو روز قبل حدود 20 نفر وارد منزل پدرش میشوند و فرزند او یوسف محمد یوسف را اجباری به کمیسریت حربی میبرند و از آنجا به دوشنبه برده شده است.
ایوش نه بابا کدر در اومده سین پونزه کس یا بیس کس بودن دخته شاییزه دخته دیگرش ایوش سوائی کدیم در اومده هم خبیزیم.
این ساکن حصار میگوید فرزندش صحت سلامت است ولی خود او همگی 420 سامانی معاش میگیرد که برای زندگیش ناکفایه است و از این رو افضل میشمارد که فرزندش به جای خدمت به روسیه رود و یا در همین جا مشغول کار شده زندگیش را تامین کند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می‌گردد. دفتر آزادی های شهروندی در تاجیکستان از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
نیکول پاشینیان پیشوای تظاهرگران در ارمنستان را دستگیر کردند و به اداره پلیس شهری یروان بردند. او بعد مدت کوتاه از ملاقات بی‌نتیجه‌اش با نخست وزیر سرژ سرکیسیان دستگیر شد. جزئیات بیشتر را در این باره من تایری سفر تقدیم میکنم. ماموران نقاب‌پوش پلیس و دیگر کارمندان امنیتی هنگام حرکت نیکول پاشینیان و چند صد طرفدارش به ناحیه اربونی در جنوب یروان پیش روی آنها را گرفتند. پلیس برای پراکنده کردن تظاهرات به سمت اعتراضگران نارنجک‌های صدایی پرتاب کرد. پلیس ارمنستان گفت که سبب‌های بازداشت پاشینیان را دیرتر شرح می‌دهد. پیشتر از این سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان در ملاقات با نیکول پاشینیان او را به تهدید متهم کرد و ملاقات را ترک گفت. نیکول پاشینیان با آغاز ملاقات در مهمانسرای مریاد در یروان به او گفت: من اینجا آمدم تا استعفای شما را بررسی کنم. سر سرکسیان در پاسخ به پاشینیان گفت: این نه مکالمه بلکه تهدید است، و از جایش برخاست و ملاقات را که در حضور خبرنگاران صورت می گرفت ترک کرد. قبل از ترک ملاقات سر سرکسیان گفت: با نظر داشتی ائتلاف سیاسیش که فقط 6.7% رأی مردم را در انتخابات به دست آورده است، پاشینیان از طرف مردم صحبت نکند و به حکومت هم ضرب الاجل ندهد. نیکول پاشینیان ادعا کرد که سرکسیان از واقعیت ها دور شده است و از طرفدارانش خواست با تعداد زیادتر به کوچه ها برایند و تظاهرات آسایشته برگزار کنند. او تاکید کرد: تا زمانی که تظاهرات آسایشته است، پلیس نباید آنها را پراکنده کند. سر سرکسیان روزی 21 اپریل گفت میخواهد با پیشوای مخالفان مکالمه سیاسی داشته باشد. خودی پاشینیان روزی 21 اپریل در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر یک پیام ویدیویی گفت: من با سر سرکسیان ملاقات میکنم تا شرایط استعفای او و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را بررسی نمایم. اما نخست وزیر ارمنستان ضمن یک بیانیه رسمی گفت: من از تحولات سیاسی داخلی عمیقاً نگرانم. به خاطر جلوگیری از تلفات جبران ناپذیر از نیکول پاشینیان میخواهم سر میز مکالمه سیاسی بشیند و این باید فوراً صورت بگیرد. سر سرکسیان را بعد ختم 10 سال رئاست جمهوریش دو هفته پیش نخست وزیر انتخاب کردند. با گفته مخالفان به این وسیله او به رهبری یکمری ارمنستان تبدیل مییابد. سال 2015 در یک رای پرسی عمومی ارمنستان صلاحیت های رئیس جمهور را کم کرد و به نخست وزیر داد. با اوج گرفتن تظاهرات در یروان، نیکول پاشینیان روز 21 اپریل با رئیس جمهور ارمن سرکسیان ملاقات کرد. رئیس جمهور در احاطه محافظانش به میدان آمد، دستی پاشینیان را فشرد و بعدی 10 دقیقه گفتگو با او میدان را ترک کرد. در این هنگام تظاهرگران فریاد میکشیدند که رئیس جمهور سرج سرکسیان را حمایت نکند. با وجود سرد شدن هوا در روز 21 اپریل، صدها نفر در یروان جمع آمدند و تظاهرات را ادامه دادند. تا کنون در جریان نمایش های اعتراضی که یک هفته باز ادامه دارد، ماموران پلیس صدها نفر را دستگیر کردند. ایالات متحده آمریکا مقامات و تظاهرگران را به خشتنداری دعوت کرده است. روسیه گفته است که به قانون احترام بگذارند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقامات ارمنستان خواست به حقوق مردم برای آزادی گرد همای احترام بگذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ولایت ختلون یک جوانی را دفن کردند که با سببی به دیگر کس فاتحه کردن دوست داشتهش سیرکو خورده خود را کشته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. خوشوقت عبدالقادر و دانشجوی سال چهارم کالج طبی شهر کلاب روز 20 اپریل در زادگاهش ناحیه تیمورملک به خاک سپرده شد. خوشوقت عبدالقادر و دانشجوی سال چهارم کالج طبی شهر کلاب را روز 19 اپریل در حال وزنین به شفاخانه مرکزی شهر آوردند و او بعد یک روز حادثه جان داده است. در شفاخانه ولایتی کلاب به رادیو آزادی گفتند خوشوقت عبدالقادر او را ساعت‌های 12 روز در حالت وزنین به بیمارستان آوردند و طبیبان توانستند تا ساعت‌های 8 صبح 20 اپریل او را به هوش بیاورند. مسئولان شفاخانه گفتند از او سبب نوشیدن سرکا را پرسیدند و او در پاسخ گفته است از بس که دوست داشته‌اش را به دیگر کس فاتحه کردند تاب نیاورده و خواسته است خود را بکشد. منبع رادیو آزادی در بیمارستان گفت از بس که به سختی گپ می‌زد دیگر او را نپرسیدند و جوانی بیمار فقط خواهش کرده است که به آموزگارانش نگویند که به این عمل به خاطر دوست داشته‌اش دست زده است. آموزگاران جوان تاجیک میگویند مدت 4 سال تحصیل در شعبه پرستاری کالج طبی شهر کلاب خوشوقت 22 ساله یگان مشکلی نداشت. همسبقانش نیز از او توصیف کردند و گفتند که سردار گروه بود و در تمام کارها با همسبقانش کمک میکرد. فریده غلام یک همسبق خوشوقت عبدالقادر که روز 20 اپریل به عیادت او به شفاخانه رفته بود به رادیو آزادی گفت:
نه یا هیچی نگفت رو تمام خیران آمد خمد خطمان برای از یکان گرد ندار ما را شهر گفتن هم گفتن و گفتن که هم خیلی دام بلین سر.
معلوم نیست دانشجوی تاجیک در کجا سرکو استعمال کرده است. در دادستان شهر کلاب به رادیو آزادی گفتند که سببهای قصد خودکشی خوشبخت عبدالقادر را تفتیش دارند و عین زمان جزئیات را گفتن نمیتوانند. نزدیکانش گفتند نمیدانند که چرا خوشبخت قصد خودکشی کرده است. خالنظر عبدالقادر و پدر خوشبخت روز 20 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش 2 هفته پیش از خانه به کلاب آمده بود. خوشوقت پسری یکه و یگانه خاندان بود و 5 خواهر داشته است.
این کار از سال 2003 دیدین. نه جان خان دیگه شما نمیدونم. بگم شما
نمیدونم.
هیچ شما نمیدونم.
باری اول نیست که در منطقه کلاب جوانان دست به خودکشی میزنند. اولی سال جاری دادستان شهر کلاب به تحقیق مرگ سیرنبی دوستیوی 57 ساله آغاز کرد که پس از نوشیدن سیرکو به هلاکت رسیده است. این زن روز 6 ژانویه پس از 3 روز بستری شدن در بیمارخانه ولایتی شهر کلاب جان داد. بعد این بیگی جان قربانوف و صباحت سعدولیوه که زن و شوهر بودند به استعمال سیرکو به هلاکت رسیدند. دهشتناک‌ترین حادثه سال 2017 در ولایت ختنان خودکشی پرسر و صدای عروس 18 ساله رجبی خورشید است که قربانی بحث بکارت با شوهرش شد. به اطلاع دادستان منطقه کلاب سال 2017 در این منطقه بیش از 70 مورد خودکشی ثبت شده است. خشونت خانوادگی، مشکلات زیادی زندگی، فقر و کمبیزاعتی و دیگر مشکلات اقتصادی را از عامل‌های اساسی خودکشی در تاجیکستان می‌دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه مسجد کوهی والدین دو نورس را برای مانع شدن با تحصیل دخترانشان 10000 سومانی جریمه کرد. والدین میگویند از تحصیل کنار ماندن دخترانشان سبب دارد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ایرا میکنم. حکم دادگاه ناحیه مسجد کوهی امروز 20 اپریل صادر شده. والدین دو دختر 13 ساله بر اساس ماده 164 کدکس جنایتی مانع شدن به تحصیل حتمی جریمه شدند. این ماده قانون جریمه از 1000 تا 50000 و یا محروم کردن از آزادی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی میکند. از تحصیل دور ماندن ختیجه موی 13 ساله پای والدین او را به دادگاه کشید. پدر او با یک قرار دادگاه موظف شد برای مانع شدن تحصیل دخترش 5000 سومانی جریمه پردازد. اما والدین چموه که توانی پرداخت این مبلغ را ندارند به حکم دادگاه راضی هم نیستند. اوی محمد یوروف پدر خدیجه مو ساکن دهه ویتکونی همین ناحیه که برابر بیرون شدن از تالار دادگاه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دخترش بیمار بود و از این رهبری مکتب آگاهی داشت.
دیرکتور گشت گفت که همین اون نبرو یا مکتب که همین در آینده اثر آینده مقصد همین درد بود دیگه وای به نظر اون با مون موندم شو برو.
یوروف یک عامل دیگری از مکتب کنار ماندن دخترش را در نبودن شرایط مناسب تحصیل برای دختران ارزیابی کرد.
نه در دوره نه تیرز دوره یک اسلوبی بین ندارد. معلوم همین به مور کسی دریم انداختن. ما یک 50000 بود معلوم فروورده ما با 5000 کرد. همین 5000 هم معلوم ما دادن نمیتونیم. خیلی شرایط کسیم شو معلوم.
اما مسئولین مکتبی که دختری اوی محمد یوروف اونجا تحصیل میکند چون این دلیل ها رو بهانه بش نمیدونند. اونها میگویند حدود 40 ساعت حضور نداشتنی هر یک کدام این خواننده ها در درس باعث جریمه بندی والدینشان شده است. زویا عمرو رهبری مکتب رقم 6 ناحیه مسجد کوهی که خوانندگان سروست و ویتکون، پودروخ و کامودون در آن تحصیل میکنند 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت هنوز عرف و عادت های میان مردم وجود دارد که برخی والدین از آن نمیتوانند روی بگردانند.
شونه نتوانستن وقت شنده تعمیل کردن و حسابی همین شد در همین ناحیه زنا بسیار کم کار میکنن. مردان نمیخواهند که این زنا کار کنن. بعد همین دروغ و توالیه توای میکنن یک یه رسترتیو نپلاشت توای میکنن.
مقامات میگن حکم جریمه بندی دو ساکنی روستای ویتکون میتواند برای برخی والدین درس عبرت شود. هرچند مقامات سالهای اخیر از بالاروی صف دختران در مکتب ها خبر داده میگن دیگر مثل سالهای پیش شماری اندکی آنها از تحصیل دور میمونند. اما با گفته تحلیلگران ساحه هنوز هم در منطقه های کوهستانی مشاهده میشود که والدین با دلیل های مختلف مانع تحصیل فرزندان علال خصوص دختران میشوند. میجگانه قربانبک آموزگاری که از وضع تحصیل دختران در این منطقه کوهستانی آگاه است در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که سالهای اخیر وضع تو اندازه تغییر کرده است و آموزگاران برای ادامه تحصیل دختران تلاش میکنند اما هنوز هم خانواده های مذهبی مانع تحصیل آنها میشوند.
همین گونه آیله های یک تا دو تا در هر دهه هستن که این از والدین علاقه‌مند است چون که والدین نمی خواهند که بانوان آزادی داشته باشند
رقیده دوره های پیچلی چلی بوده انم خیلی فکر رقیده دارد.
طبق امور رسمی در یک سال 2017 10,000 والدین برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیه فرزند جریمه شدند. یکی از عامل‌های اصلی هم از مکتب دور ماندنی فرزندان بوده است. بحث والدین خریچه 13 ساله با دادگاه در حال است که خودی این نورس میگوید نمیخواست مکتب را ترک کند. او گفت آرزو دارد تحصیل را ادامه داده در آینده طبیب باشد.
دهقانان ناحیه شمسدین شاهین از گرم آمدن زمستان امسال غمگین بودند که از کشتزارهای غلدانه‌شان حاصل خوب نمیگیرند. برفی دو روزی اخیر آنها را غمگین تر کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. دهقانان ناحیه که هر سال از باغهایشان ده ها تن سیب و ناک، زردالو و آلوبالو حاصل میگرفتند میترسند که امسال چیزی نمیگیرند. مراد ستارو ساکن دهه دره آبی ناحیه شمس‌الدین شاهین روز 18 اپریل به رادیو زاده گفت که آنها باریدن برف در نیمه ماه اپریل را ده ساله ها دریاد نداشتند. او افزود هر سال زمستان برف داشت و بهاران باران، ولی امسال دیگر بود.
خود همه خلق زیک خفه که این برف چهل شد که هر ساله چینی کاری برف نبود، همین بارانگاری بده برف نبود،
گفت مصاحب ما. مراد ستارو در ادامه صحبت گفت که یک گکتر باغ دارد و هر سال تنها 4-5 تن سیب می گرفت. او می گوید که سال اگر خوب می آمد تا 10 تن سیب جمع می آوردن، اما امسال خدا می داند که تقدیر باغش چی می شود. ساکنان دیگری دهه می گویند که هنوز هم امید دارند که برف به مخچه ها آسیب نرسانده است. با گفته آنها اگر حرارت شبانه پایین تر رود دیگر از باغ ها امیدشان می کند. عبدالغفار یوسفوف ساکن دره آب گفت اگر برف زود آب شود و حرارت بالا رود، گل و مخچه ها را سرمان نمی زند و باغش امین می ماند، ولی امسال به قول او درختان همه بیدار شده اند و خطر سرما زدن آنها زیادتر است.
نوک پر اگل کرگی های سیوی پیش پز اگل کرگی های که زرار دادگی نیست، اگر تو خنگ نکنم زرار دادگی دوست هست مینوس کشوه زرار نکنم.
ناحیه شمس‌الدین شاهین در جنوب تاجیکستان از دیگر نواحی منطقه کلاب با هوای سردش فرق میکند. در ناحیه هر سال تا آخرهای ماه اپریل برف مشاهده میشود و ساکنان به فرق از منطقه ها حاصل را دیرتر و ماه اوگوست جمع‌آوری میکنند. مراد ستارو دیگر امیدش را از حاصل زردالو کند، چون غوره های زردالوی باغش سرما خورده سیاه شدند و دیگر از آنها حاصل گرفتن نمیشود. برف روز 18 اپریل نه تنها در جنوب تاجیکستان بلکه در ناحیه‌های ورزاب و رشت و عمدتاً ناحیه‌های کوهستان بارید. هواشناسان تاجیک پیشگویی کرده بودند که حرارت در روزهای 18 تا 19 اپریل در سراسر کشور پایین آمده و در ناحیه‌هایی که در بلندی 2500 متر بالاتر از سطح برف قرار دارند برف می‌بارد. هواشناسان میگویند هوای سرد اتلانتیکی که یک بار به تاجیکستان آمد حرارت را در کشور پایین برد و ممکن است هوا بعد 20 اپریل گرمتر شود. در تاجیکستان که کشاورزی یک بخش مهم اقتصاد و منبع درآمد مردم زیاد در دیهات کشور است، تغییر فوق‌العاده حرارت سبب زیان دیدن زراعت مردم و همین گونه کم شدن درآمد آنها می شود. بانک جهانی که در کاهش تأثیر تغییر اقلیم به اقتصاد تاجیکستان کمک میکند گفت است از سال 1992 تا سال 2016 فلاکت های طبیعی به تاجیکستان در عموم 1,800,000,000 سومانی زیان رسانده اند و تقریبا 7 میلیون نفر تأثیر منفی این تمایل های غیر عادی طبیعی و فلاکت ها را احساس کرده اند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
مهمان امروزه ما زنی است که نامش دائما در سرخط رسانه ها قرار دارد، دیرا با سمد، و زنی است که طول بیش از 10 سال اخیر به حمایه حقوق خدمتچیان حربی مشغول است و حتی به کارهای دست میزند که بعضی مردان از آن حذر میکنند.
دلربا صمدوا سال 1983 در شهر خوجند ولایت سغد تولد شده است. مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده است. صمدوا سال 2005 تحصیل در دانشگاه دولتی شهر خوجند را انجام داده، همچون حامی حقوق به کار شروع کرده است. میگوید در دادستانی و دادگاه تجربه آموزی گذاشته است و محض در آن وقت به خلاصه آمد که باید به درماندگان کمک نماید، نه اینکه آنها را پس پنجره برد. سال 2005 همراه با 7 نفر از همسبقانش اساسیاسی حقوق شناسان جوان امپره را تاسیس داد و تا سال 2012 در این تشکیلات کار کرد. از سال 2013 این جانب در تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی همچون راهبر کار میکند. دلربا صمدوا همچنین در بخش مگیستراتورای دانشگاه ویدرینای آلمان تحصیل میکند.
خانم صمدوا، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. سوال نخستین من از شما این است که در تاجیکستان بیشتر به آن خاطر خوشناس میشوند که در آینده همچون سودیا پرکرور کار کنند، اما چرا شما حامی حقوق بودن را انتخاب کردید؟
تشکر برای سوال. پیش از همه من کسب حقوق شناسی رو از سبب اون انتخاب کردم که پدر من حقوق شناس هستند و من فکر میکنم که البته کسب سودیه و پرکرور هم خیلی مهم در جمعیت ما است. من مس کسب حامی حقوق رو انتخاب کردم، زیرا این کسب روانه کرده شده است که شهروندانی آسیب پذیر نیازمند رو حفظ و حقوقشون رو پیش بری نمایم. من از سببی آن که این با گروه نیازمند شهروندان روانه کرده شده است، من کسب را انتخاب کردم.
بهترین سوال دیگر هم این است که شما دائما با مقامات قدرتی به خاطر شکایت ها از شکنجه دست به گریبان هستید بقبلید، اما همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره؟ چون زندگی پس فرده شما دائما مروشن است، همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره؟
در حقیقت برای حقوق حمایت کننده حقوق شناسان اکثریت وقتی ما رو، البته ما در فعالیت در کارخانه در اداره های خود صرف میکنیم، به این هم نگاه نکرده ما هم البته حیات شخصی داریم و ما هم زنی تاجیک هستیم و فخر میکنیم که زنی تاجیک هستیم. البته در گردی خویشاوندان یار و دوستان آیله وقت خود رو صرف میکنیم. امروز هم من از سحر روزی ایدانه خود رو با کار صرف کردم و پس برای تبریکات به خانه اهلی آیله و خویشاوندان رفت تبریکات کرده باز و بخوری با روزنامه نگاران برای دوام دادنی فعالیت و جایی کاری حاضر شدم.
آیا شما باره عاشق شده اید و همسر و شوهر و فرزند دارید؟
نه، عاشق شده ما کن حیات شخصی من نمیخواستم که روشگی اندازم باید برم سایت اخبار ما بر.
یک سوال دیگر هم نیست که در زندگی چی رو دوست میدارید و یا برعکس از چی نفرت دارید؟
من در زندگی البته طبیعت رو دوست دارم. بسیار وقت خودم رو در طبیعت در کوهسار رو میگذرانم. اینچنین من شعر رو دوست میدارم. از نوع عدالتی، از نوع انسان دوستی حذر میکنم و بعد میبینم که اگر آدمان یک ملت، یک دین، یک دولت حقوق یک دیگر رو پایمال کنند و خفه کنند و یک دیگر رو دلها رو شکنند، این را البته من نفرت میبینم.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلربا صمد و یکی از حامیان حقوق در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
آیا در زندگی از چیزی میترسید یا برای ترسیده؟
در اصل من فکر میکنم که من از یگان چیز نمیترسم، زیرا همه این چیزهایی که ما وو میخوریم در حیات دوچار میشویم، اگر ما صبر زیاد داشته باشیم ما میتونیم آنها رو پسی سر نماییم. اما من نمیخواستم که در حیات شاهد یا اینکه جبر دیده خیانت یا اینکه تهمت شوم و روزی مرا به یگانه گناهکار کنند که من در حقیقت آن را جد نکردم. افسوس که در جمعیت ما این را زیاد میبینیم، اساسا حقوق ما کنندگان نه تنها در دایره فعالیت خود نسبت به جبر دیدگان، بلکه همکاران ما، همکسبان ما با تهمت دوچار شده، با فشار دوچار شده، پسی پنجره ها جای داده می شوند و من البته از این رسوی سرد سخت می ترسم. لیکن این ترس من نه اونو ندارد که من به عدالت باوری ندارم و فعالیت خود رو یکان رس بیکار می کنم و به پایان می رسد.
بیتنید شما بر نقطه بسیار خوب اشاره کرده که سوال این بعد من هم در به همین چیز رفت دارد. شما های شما دو به حمایه حقوق مردم مشغوله تا کجا مطمئن هستید که اگر خود شما رو خدای نکرده به جوابگر کشن می توانید از حقوق خود حمایت کنید؟
در حقیقت این یک تجربه تشویق‌آور شده استفاده است در افسوس در مملکت ما. ما هم شاهد شده استفادیم که یک گروه حمایه کنندگان پسی پنجره قرار داده شدند، یعنی که فشار برای فعالیت خود زیر فشار مانده شده استفادند. لیکن من فکر میکنم که یکان حقوقی مایه کننده ای رو که برای خود راست است و برای پیشروی دولت و برای رعای قانون فعالیت میبرد، از این گونه فشارها به حراس نافتاده فعالیت خود رو هیچ وقت تمام نمیکند، کوشش میکند که به مقصدهای خود رسد. من فکر میکنم که یک روزی عدالتی برقرار میشد و اون شخصانی که حاضر برای فعالیت خود در این خیل وزبینی ها دوچار شدند حقوق آنها برقرار کرده میشوند، چون که ما چند مراتب شاهدی آن شده بودیم که پس از چند سال ها بسیاری آدمانی که جنایتکار بودند حتی تا عنوان قهرمان هم نامشان برقرار شده بود. از بس که من در آغازی چرا که در آغازی برآمدی خودم گفتم این یک حقوق انسان برای ما ارزش عالی دارد، حقوق مایه کننده حتی در باره حیات خودش فکر نکرده، در باره نتیجه هایی که برای فعالیتش دچار شده میتواند این چیز نتیجه های بعد فکر نکرده، در یک جای نایستاده کوشش میکند که پیش رود و همون عدالتی که پایمال کرده شده است اون را برقرار کند.
شما بعد نقطه اشاره کردید که حقوقشناس یعنی حامی حقوق به خاطر برقراری عدالت حتی آن چیز بسیار خودش میتونه بیاد که نمیکنه، ولی خود شما بی‌عدالتی را چگونه تحمل میکنید؟
البته بی‌عدالتی را یگان دقیقه یگان ثانیه تحمل کردن این امکان پذیر نیست برای یگان نفر شهروند، این نباید که تحمل چیزی تحمل پذیری باشد، نو بسته از کسب و دانش و سطح و دانش و فعالیت او ما باید که تحمل پذیری خود رو نسبت ناعدالتی براه نمانیم. بسیاری وقت وقتی که ما با همین حقوق ویران کنی ها با بی‌عدالتی دوچار می شویم و با حفظ کردن حقوق ها آغاز می کنیم، با ما می فهمانند که در مقامات دولتی با ما می فهمانند که ما باید کمتر صبر کنیم، پیشروی دولت قدم به قدم، زینه به زینه، روز به روز به راه مانده می شود و حالا در حقیقت دولت رو به ترقی داده استاده است و نباید که سری همون از یکم دقیقه یعنی حتما حالا از عدالت طلب کنیم، باید کمتر صبر کنیم، بگذاریم که مقامات های دولتی بیشتر فعالیت خود رو به راه مانند. اما ما می فهمیم که هر یک نوع عدالتی این یک چیزی خیالی نیست، هر یک نوع عدالتی پسی خود یک حیات، هر یک بختی انسان رو در خود دارد، برای همین ما تحمل کرده نمیتوانیم، انتظار شده نمیتوانیم که بعد 5 سال ممکن بهتر شود یا که بعد 10 سال ممکن پیش روی شود. ما میخواهیم که عدالتی از یکم روزی صاحب استقلال تاجیکستان در تاجیکستان همچون انعنه براه مانده شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Yan bakanda da 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 da
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما صحبت ما را با دلربا صمد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی در برنامه مهمانی آزادی می‌شنوید. صحبت را ادامه می‌دهیم.
مفعل یک زن تاجیک را در جامعه سنتی چونین میسوان که زن باید که بزرگ شد شوهر کنند، سوی فرزند شد، فرزندش بزرگ کنند، ولی در این سالهای خیلی یک پدیده تازه پیدا شده است که زنان بیشتر به حیات شخصی خودشون فکر کنند، دیگر شوهر فرزند داشتن، فرزند بزرگ کردن معیاری موفق بودن نیست در جامعه تاجیک. خب به نظر شما یک زنه که چندین سال از حمایه حقوق مردم مشغول است، تا کجا موفق بودن در کار به زندگی شخصی زمان مانعی یا خلل میرسوند؟ خب اگر از تجربه خودتون
من خیلی خوشبختم که ما یک دولت آزاد داریم. آزاد به همه ساحه های آزاد است، اینچنین زن ها هم میتونن که آزاد زندگی کنند و حیات خود را انتخاب کرده توانند، صاحب دانش شوند، اویله شوند، فعالیت کاری برند، یا اینکه نشوند صاحب اویله، یا اینکه اگر نخواهند نکنند فعالیت کاری. البته این یک دستاورد است. من خودم شخصا انتخاب کردم که از جوانی اویله برپا نمی کنم. وقتی که علاقه به این عقیده خودم می آیم، اون وقت اویله برپا می کنم و من این خیل امکانیت را دارم و من از این خوشبخت هستم. در تشکیلات ما اکثرا زنها جسور فعالیت میبرند، آنها با همین حقوقی مردها فعالیت میبرند، یعنی محافظان وطن را حفظ می نمایند و من خرسند هستم که آنها می توانند که هم در اویله زن و مادر باشند و هم در فعالیت خود را پوره براه مونند.
شما بیشتر از 10 سال است که به حمایه حقوق سربازان مشغول هستید. خب در این مدت سر و کار داشتن با بدبختی مردم، مرحومی سربازان و عشق مادران، این همه غم و غصه که در نزد شما بود از پیش چشمتون میگذشت، به خرکتر شما همچون یک انسان چه نقش گذاشت؟
من فکر میکنم که همه حقوق حمایه کنندگانی که با حفظ حقوق مشغول هستند، آنها انسان دوست و برابری انسان دستی یک دلیری دارند. انسان دوستی به معنی اون نیست که آنها مثلا سوست هستند و مثلا در مشکلی ها سبوکی اسم میکنند. البته این دو خصوصیتی اساسی است، انسان دوستی و دلیری نترسی. البته ما در فعالیت خود افسوس که با ناعدالتی ها خیلی زیاد دوچار می شویم، شاهد می شویم، ما آنها را می بینیم و با این پرونده ها کار به سر می بریم. من فکر می کنم که این حسی انسان دوستی مرا زیادتر کرده است و من می خواهم که هر یک شخص نوبسته از فعالیت خود و دکتر است، معلم است یا کوچروب است یا ساختمانچی است، باید که انسان دوست باشد. اگر انسان دوستی در هر دلی همه ما جای داشته باشد، من فکر میکنم که این خیلی ناعدالتی ها هم نسبت یک دیگر، نسبت انسانان دیگر کمتر میشود. البته بسیاری وقت ما حرکت میکنیم که در تشکیلات خود کار رو از سیاتوی شخصی خود جدو نماییم. ما فقط برای خود میگوییم که وقتی که حتی مرگ سرباز رو میبینیم و باید که همچون به این به پرونده مراجعه کنیم، لیکن این وقت هیچ وقت زن برای خود این خیل حسیات رو راه داده نمیتواند، چون که وقتی که ما میبینیم که مادران میآیند، از اکثریت وقت مادران میآیند، زیاد ما نمیتواریم که به آنها همچون یک پرونده، همچون یک حادثه نگاه کنیم. البته ما با آنها ششته میتونیم گریستن.
در روز 8 مارس در تاجیکستان همچون روز مادران جشن گرفته میشود، به زنان تاجیک چی پیامی داره؟
من به همه زنهای زیبای و نازک و قهرمان و دلیر تاجیکستان همین را گفتنی هستم که زن یک معجزه البته هست و در نوبت اول باید زنها دانند که آنها انسان هستند، حقوق خود را پیش برند، موقع خود را پیش برند، جای خود را در این زندگی داشته باشند و هیچ وقت فراموش نکنند که آنها تا آنها خوشبخت و تا آنها همه طرفه انکشاف نیابند، آنها اعضای اویله خود را خوشبخت و انکشاف کرده نمیتوانند.
تشکر. صحبت داشتیم با دلربا سمند و حامی حقوق و رهبری تشکیلات جمعیت دفتری آزادی های شهروندی. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه برایتان روز و روزگار خوش را تمنا دارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. یعقوب جان نظیرف پهلوانی تاجیک در جام اروپا اوید به جودو میانی جوانان تا 21 ساله که روزهای 14 و 15 اپریل در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار شد برنده مدال طلا گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از هلند، آذربایجان، گرجستان و ژاپن به فینال برآمد. یعقوب جان در قوازمایی نهایی بر توم بونشانسکری هلندی پیروزی به دست آورد و با مدال طلا سرفراز گشت. در جام اروپا بین جوانان در سنت پیتربورگ بیش از 250 ورزشگر از 16 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 گوشتگیر داخل بود، ولی ورزشکاران دیگری تاجیک از مدال های مسابقه بی‌نصیب ماندند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 28 مدال در جای اول قرار گرفت. تاجیکستان با یک مدال طلا مقام پنجم را کسب نمود. اینچنین ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا اوید به جودا میانی نورسان و جوانان در شهر تاشکند ازبکستان 8 مدال به دست آوردند. در مسابقه مذکور بیش از 400 ورزشکار از 11 کشور اشتراک کرد. تاجیکستان را در سبقت نورسان و جوانان 78 ورزشکار نمایندگی کرده همگی 8 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا گرفتند. در سبقت نورسان سلیمان جمشید در وزن زیر 60 کیلو و در سبقت جوانان محمد رضا قوتوف اونیز در وزن زیر 60 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. رضا نظرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آورد های ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقات بین المللی اظهار خوشحالی کرده گفت:
کمیته کار با جوانان و ورزش خوشش نموده است که به خاطر بلند برداشتن مهارت کسبی و ورزشی ورزشگران از تمام امکانات مساعد استفاده برد و امروز ما قصر بلند با افتخار بلند دیده استودیم که چقدر زودوچون کشور مهارت خوب ورزشی اونها نشون میدهد.
در جام آسیا در شهر تاشکند در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ازبکستان با کسب 68 مدال غالب شد. تاجیکستان در مقام دوم و قرغیزستان در مقام سوم قرار گرفتند. در جریان مسابقه ورزشکاران نورس اینچنین برای دریافت امتیازها به بازی‌های سوم المپیک نورسان که امسال در آرژانتینا برگزار می‌شود مبارزه بردند. در شهر دوشنبه در ملاقات رهبران فدراسیون‌های فوتبال تاجیکستان و ازبکستان مسائل همکاری‌ها بین سازمان‌های فوتبال هر دو کشور بررسی شد. رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان 12 اپریل با امید احمدجانوف پرزیدنت کمیته المپیک ازبکستان و معاون اولی رئیس سازمان فوتبال این کشور که با سفر کاری به دوشنبه آمده است ملاقات نمود. در جریان این ملاقات مسائل همکاری‌ها بین سازمان‌های فوتبال هر دو کشور در چنین ساحه‌ها مانند فوتبال زنانه، فوتبال نورسان، مارکتینگ، طبی ورزشی و غیره بررسی شد. جانب‌ها اینچنین درباره گذرانیدن بازی‌های دوستانه میان تیم‌های منتخب تاجیکستان و ازبکستان به موافقه رسیدند. در دایره سفر خود امید احمدجانوف اینچنین با مقامات کمیته ملی المپیک تاجیکستان ملاقات کرد. توجیکستان در ریتینگ یا ردبندی فدراسیون بین المللی فوتبال 6 زینه بالا شد و در بین 211 کشور در جایگاه 118 قرار گرفته است. آلمان در فهرست نوی فیفا در جای اول، برزیلیا در جای دوم و بلژیک در جای سوم می باشند. تیمی منتخب جوانانی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 19 ساله در شهر شارجه در بازی دوستانه بر همسالان خود از امارات متحده عرب با حساب 3-2 پیروز شد. گل‌های شرفجان صالحف، کرامت‌الله سعیدف و آیت‌الله سفرف به منتخب تاجیکستان پیروزی آورد. بازی اولی دوستانه میان تیم‌های منتخب جوانان امارات متحده عرب و تاجیکستان در شهر شارجه با حساب 1-1 انجام یافته بود. مبین ارگاشف، سرمربی دسته منتخب تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما уже непосредственно определились составом.
ما علکای هیئت دسته را معین کردیم که در مسابقه قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد. بهترین ها با هیئت تیم منتخب شامل شدند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شارجه خوب می‌گذرد و چیزی نیاز نداریم.
Не нуждались ни в чём.
به این ترتیب جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در شارجه به پایان رسید. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در سبقت گروهی مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان تیم‌های منتخب تا 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر در اندونزیا برگزار می‌شود توسط قرعه‌کشی ابتدای ماه می امسال معلوم خواهند شد. دسته خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان با تیم پرولیگ ازبکستان دینامو سمرقند بازی دوستانه برپا میکند. این بازی دوستانه روز جمعه 20 اپریل در ورزشگاه دینامو شهر سمرقند برگزار میشود. در این باره نومان جان یوسوپوف، سرمربی تیم خوجند، 17 اپریل به رادیوی آزادی خبر داد. به قول او این بازی دوستانه در دایره روزهای فرهنگی ولایت سوغ در ولایت سمرقند برگزار می شود. آقای یوسوپوف افزود:
ما خیلی خوشحالیم که در روزهای فرهنگی بازی رشخانه هم تشکیل کرده می شود. در آینده نقشه داریم که بازی رشخانه را در شهر خوجند هم برگزاریم.
زمنان دسته خوجند در بازی مرکزی دوری پنجمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان تیم‌های لیگ عالی که 14 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار برپا گردید از دسته استقلال دوشنبه با حساب 0-1 مغلوب شد. گل یگانه را دلشاد واسیف کاپیتان استقلال در دقیقه 77 به ثمر رساند. این اولین باخت خوجند در مسابقه امسال می باشد. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی استقلال با 12 امتیاز در مقام اول و خوجند با 10 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. به برنامه بازی های ورزشی تاجیکستان که تا 2 می ادامه می یابند 11 نمادی ورزش داخل است. ورزشکاران در ولایت سوخت، شهرهای دوشنبه، باختر، کولاب، تورسونزاده و استرافشان اینچنین ناحیه اشت رقابت می کنند. دولت مراد نهت‌الله‌زاده، مدیر کلی کارخانه واحد دولتی تشکیل فروش اموال دولتی، رئیس نوی فدراسیون سمبوی تاجیکستان انتخاب شد. او در این سمت خیرالله نظریف را که با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داده است عوض نمود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاهی استوپیریان اخیراً در گرانپری جودا در انتالیای ترکیه غالب شد. او در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلوگرم بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از فنلاندیا، ایالات متحده آمریکا و آذربایجان به فینال برآمد. کامرانشاه در خوازمایی نهایی قهرمان فعلی جهان نمانیا مشدوی سربیگی را شکست داد و با مدال طلا مکافاتونیده شد. وی بعد از انجام مسابقه بین المللی گرانپری جودو در انتالیا در مشقهای دسته جمعی در این شهر اشتراک کرد. کامران شاهی استاپریان توسط هواپیما با خطسیر استانبول دوشنبه روز 17 اپریل شام سه‌شنبه 17 اپریل به فرودگاه بین المللی پایتخت تاجیکستان رسید. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم امریدین علیموف.
محمد نه ماهه با این یک تک ورزشی انتظار پدر قهرمانش است. او را بابایش به اینجا آورده است. در قطار محمد پدر و مادر و ده ها تن از دوستان و هواداران پهلوانی تاجیک کامرانشاه استاپریان در فرودگاه دوشنبه او را پیشواز گرفتند. استاپریان که هفته گذشته مدال طلای مسابقه بین المللی گران پری جودو را به دست آورد به وطن برگشت.
باری اول است که محمدی من برای پیشوازی من آمد و از سال 2017 باز هرچند که محمد مدنی آمد بازم در مسابقه ها حرکت میکنیم که با مدال طلا با وطن برگردیم و باید نمونه باشیم، پدر خوب باشیم.
کامران شاه که در این مسابقات با چهار رقیب خود غالب آمد در دور نهایی قهرمانی جهان نمانیا مجدوف از سربیا را شکست داد.
قوازمایه است، این گوشتین جدا خیلی نازک است و در سال 2017 وای قهرمان جهان بود، من تو قهرمان آسیا و خوشبختانه من با خیلی پیشنهادهای مربی را گوش کرده و او را با اصول تکنیکی و تکتیکی او را مغلوب ساختم و از دور جای اول گشتم.
استا استاپیروف پدر کامران شاه میگوید اکنون تلاش میکنند برای دیگر مسابقه ها آمادگی بینند.
امسال بازی آسیایی است در اندونزیا، چمپیونیت جهان در باکو هست و همه اساسیاش گرفتن خالهای اولمپی از 1 ایول آغاز مییابند. من باوری دارم که نتیجه خوب دست میبرند.
در میان پیشواز گیرندگان از همه بیشتر بیبی مریم استاپیروف مادر کامران شاه احساسی بود. او میگوید مادر قهرمان بودن مشکل است.
وقتی که پسر شما به شهرهای دور می رود، آیا او چخل می رود، چخل گوشتین می گرد، این را من احساسات خود را بیان کرده نمی توانم. وقتی که از تلویزیون تماشا می کنم، من تماما اول دارو می خورم، بعد در پیشم چای نکه چای می مونم، چون که یک بار او یک بار نه دو بار مجروح گرفت، او قبرغه شکست در خود که شهری آلمان و من این رو با چشمان خود دیدم.
بعد تشویش و نگرانی زیاد بیبی مریم استاپیروف امروز شادی میکند، در نزد پسر قهرمانش میرقصد، با او میبولد و از او افتخار میکند.
باید گفت که گرانپری جودو در انتالیا برای کامران شاه دومین مسابقه بین المللی در موسم امسال به شمار می رفت. او از این پیش در مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ که آخری ماه فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برپا گردید مقام پنجم را صاحب شده بود. به قول کامران شاه هدف خوی من بعدی او این اشتراک و صاحب مقام شدن در قهرمانی جهان و بازی های آسیایی می باشد. این پهلوانی معروف تاجیک می گوید تلاش دارد در بازی های اولمپی از روی خط 8 گانه بهترین جوداکاران جهان بیرون نشود. فعلا کامران شاه استاپریان در فهرست فدراسیون بین المللی جودو در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلوگرم در مقام 4 قرار دارد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من طاهر سفر تقدیم شما میکنم. نیکول پاشینیان پیشوای تظاهرگران در ارمنستان را دستگیر کردند و به اداره پلیس شهری یروان بردند. او بعد مدت کوتاهی از ملاقات بی‌نتیجه‌اش با نخست وزیر سرژ سرکیسیان دستگیر شد. پیشتر از این نخست وزیر ارمنستان در ملاقات با نیکول پاشینیان او را به تهدید متهم کرد و ملاقات را ترک گفت. تا کنون در جریان نمایش‌های اعتراضی ضد دولت که یک هفته باز ادامه دارند، ماموران پلیس صدها نفر را دستگیر کردند. سرژ سرکیسیان را بعد از ختم 10 سالی ریاست جمهوری‌اش دو هفته پیش نخست وزیر انتخاب کردند. مخالفان می‌گویند که به این وسیله سرژ سرکیسیان بر رهبری یک عمری ارمنستان تبدیل می‌یابد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر امریکا از سازش اتمی سال 2015 دست بکشد، تهران میتواند فعالیت‌های اتمی‌اش را با سرعت بسیار بلندتر اثر بگیرد. محمد جواد ظریف گفت ما یک چند گزینه را پیش بینی کردیم، از جمله تدبیرهایی را که امکان می‌دهند فعالیت‌های اتمی را با سرعت بلندتر اثر بگیریم. وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در یک نشست سازمان ملل به نیویورک رفته است، در این باره با تلویزیون CBS صحبت کرد. مصاحبه او را روز 22 اپریل نشر کردند. از این پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در شهر تهران گفت
ما مشکلی نداریم، ما برای برجام فکری که لازم بوده نه امروز، ماها پیش فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، کار کردیم. البته اگر لازم باشه یه روزی در مقابل ما هم راحتی رو از اونها سلب بکنیم، به نظر من خیلی برای ما مشکل نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گذشته گفته است سازش با ایران کمبودی‌های وحشتناک دارد. دونالد ترامپ گفته است تا روز 12 می مهلت می‌دهد تا این سازش حاصل شده در زمانی باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا را اصلاح کنند، در عکس حال ایالات متحده را از آن خارج می‌کند. مقامات ترکیه به 4 جوان تاجیک که می‌خواستند به آن کشور برای کار بروند اجازه ورود ندادند. حمید رحمانوف یکی از این جوانان که 3 روز باز در فرودگاه استانبول بند مانده است، روز 22 اپریل به رادیو آزادی گفت روز 19 اپریل با هواپیمای شرکت سامان ایر به استانبول آمدند، ولی در گذرگاه مرزی با آنها گفتند که به سبب نداشتن پول کافی نمی‌توانند وارد ترکیه شوند. مقامات مرزبانی ترکیه به جوانان تاجیک گفتند ممکن است روز 24 اپریل آنها را با تاجیکستان برگردانند. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه بمب‌گذاری مرگ طلبانه در شهر کابل 31 نفر کشته شدند و 54 تن دیگر زخم برداشتند. ترکیش در نزد ازدحام رخ داد که برای گرفتن کارت هویت در نزدیکی یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در کابل جمع آمده بودند. تا کنون کسی مسئولیت حمله روز 22 اپریل را بر دوش نگرفته است. بمب‌گذاری در یک منطقه عمدتاً شهرنشین در غرب کابل رخ داد. اینجا را در گذشته هم افرادگرایان گروه به نام دولت اسلامی هدف گرفتند. نبی تجیمه که باور می‌رفت کهنسال‌ترین زن در جهان باشد روز 22 اپریل درگذشت. مقامات شهری کیکای ژاپن گفتند پیرزن 118 ساله را ماه انور در شفاخانه در این شهر بستری کرده بودند. او 4 آگوست سال 1900 به دنیا آمده، 160 وارث از جمله نبیره و ابیره داشته است. روز 18 اپریل یک مرد از چیلی که باور می‌رفت 121 سال دارد، بعد افتادن از کت خوابش فوتیده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تا یک سال دیگر ساکنان تاجیکستان می توانند از بانک قرض بهفائض دریافت کنند.
اخیراً مقامات صاحبکار بانک خبر دادند که برنامه گذاشتن به بانکداری اسلامی را شروع کردند و در سال آینده به مردم قرضهای بی‌فایض پیشنهاد خواهند کرد. بانکداران تاجیک امید دارند با جاری کردن بانکداری اسلامی اعتماد کم شده مردم به بانک‌ها را برقرار می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. تاجیکستان تقریباً 4 سال قبل ماه ایول سال 2014 قانون درباره فعالیت بانک اسلامی را قبول کرده بود. در این مدت کوشش‌های برای گذشتن به نظام بانکداری اسلامی صورت گرفت، اما با سبب به بحران رفتن دو بانک اساسی این تلاش ها به نتیجه ماندند. اما اخیراً مقامات صاحبکاران خبر دادند که برنامه گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را شروع کردند. مسئولین صاحبکار بانک در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند برای تبدیل شدن به بانک اسلامی با کارپراتسی اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD شرطنامه امضا کردند. به قول منبع در نظر است که با تطبیق لایحه صاحب کاربانک برای آغاز نمودن فعالیت خود همچون بانک اسلامی پر آماده خواهد شد. تأسیس بانک اسلامی در تاجیکستان را پیش از همه قشر محافظه‌کار جامعه انتظار میکشند، چون بر اساس قاعده های دین اسلام که اکثر مردم تاجیکستان از پیروی آن هستند، گرفتن یا دادن فائز من است. حاج اکبر عطایف یکی از آنها است که خود را سخت پایبند قاعده و قانون های شریعت اسلام میداند. او 42 سال داشته در ناحیه تاجیک آباد زندگی میکند. میگوید به تجارت مشغول بوده، از زادگاهش به پایتخت میوه آورده از اینجا محصولات روزگار را به آنجا میبرد. به قول این ساکن تاجیک آباد در منزلش مغازه دارد و بارها تلاش کرده است قرض گرفته تجارتش را کلان کند، اما میگوید پایبندیش به شریعت نمیگذارد که از بانک با فائز قرض گیرد و در عین حال کسی به آن مبلغ بدون فائز هم نمیدهد.
از خودی تعلیماتی که ما را داده بودم چنین بود که تعلیمات اسلامی و قرض که میگه با سود است، این زیان دارد برای اسلام، برای مسلمان. ما میخوام که بانک های اسلامی فعالیت کنند و پولهای بی سود بی پایسه مردم گیرد و تجارت که من باشد با
در قطار حاج اکبر عطایف در تاجیکستان شاید ده ها نفره هستند که از سر و کار داشتن با بانک و فائز خودداری میکنند. با اینکه 99% اهالی تاجیکستان مسلمان و پیرو دین اسلام میباشند، اما به گفته تحلیلگران تا حال درباره نظام بانکداری اسلامی کم کسان آگاهی کافی دارند. کارشناسان عرصه بانکداری آگاهی پره نداشتن ساکنان را مشکل اصلی میدانند که میتواند برای رشد بانکداری اسلامی در تاجیکستان مشکل ایجاد کند. مهربان برخانوف کارشناس تاجیک که در چندین بانک‌های اسلامی خارج کشور فعالیت کرده است میگوید یک نظرسنجی آنها نشان داد که قسم بیشتری مردم در تاجیکستان بانک‌های اسلامی را نهادهای خیر و صدقه می‌دانند. این در حالی است که به قول این کارشناس در اصل چنین نیست و بانک‌های اسلامی در برابر قرض طلبات‌های خیلی سخت دارند. جناب برهانوف میگوید نظارت قرض داده شده در بانک‌های اسلامی خیلی سخت است و این نهادها تنها بر اساس برنامه‌های مشخص به مشتری مبلغ می‌دهند.
انگار که نظام بانکی اسلامی در تاجیکستان اگر جاری گردد با پرینسپ اسلامی کوتران، یکی مردم از لحاظ ایمانی و از لحاظ ایدئولوژی که از خودی بخاطری که جدا از 95% مردم تاجیکستان مسلمان هستند، یک اگر امکان هست که همون مردم مبلغی که مثلا در خانه نگاه می داشتن بتونن که با بانک ها گذارن، با بانک هایی که مثلا با طریق اسلامی فعالیت میکنن.
با این همه ناظران امور بانکی گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را برای تاجیکستان ضروری می‌خوانند. کارشناسان از دو نگاه این امر را ضروری می‌شمارند. این هم باشد کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی و هم خودداری قشر محافظه‌کار از معامله با بانک‌هایی که نظام عنعنوی دارند. اینچنین بانکداران این تاجیکستان امید دارند با باز کردن بانک اسلامی به جلب سرمایه کشورهای عربی موفق می‌شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس شهرک حصار به همراهان از زمانی فهمیدند که شهرام نمیتواند به خدمت ارتش رود، هنگامی از در خانه به بیرون کشیده بردن او از هوش رفت. مسئولان راه خود را دیگر کردند و او را به بیمارخانه ناحیه آوردند. شهرام میگوید هنوز از دوران خردسالیش دچار بیماری روحی یا سری است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قربان علی شریفوف پزشک بیمارخانه حصار روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفت شهرام عبدالله بیمار سری است و هنگام بازوری به کمیسریت حربی بردن بیماریش خروج کرده است و به بیمارخانه آورده شد. وی گفت چهارم روز است که شهرام عبدالله تبابت میگیرد و در دفتر تاریخ بیماریش هم همه حالت ها ذکر شده اند.
بیماری سری خروج های پی در پی میگیره، بیماری سری توجیکی استخوان شکنک میگن، بیماری سری پروسکش میگیرم و با این در 15 دقیقه پس با بستنه میشه. اویان دادم به فکر من اگر توبت پره گیرد شفا میوبد، نه که این کسل توی یک عمرم خیرفتن نگیرد.
برای خدمت کردن ندارد. برای خدمت رو باید.
شهرنسا ظهور به مادر شهرام ساکن شهرک حصار میگوید دو نفر به خانه اشان در آمدند و دو نفر دیگر در بیرون بودند. گفت است که فرزندش بیمار است آنها باور نکردند. وقتی که میخواست از پس فرزندش رود یک ملیسه از دستش گرفته او را درون خانه تله میدهد.
گفتم که بچه من کساله، بچه من نمیشه، گوش نکردن شب و شب پدی گرفتم بور کردم بچه هم در دستشان خیلی شد کشش رفت بور کرده گرفته آوردن شد. دو کس اومدن دو کس دیگه بیرون دن اینسا دو بار ایدستی من گریب ایدار موشین برکرد.
قادر حادیف رئیس شهرک حصار در صحبت بدون میکروفون در صحن بیمارخانه ناحیه صحبت کرد و گفت بنابر یک نافهمی از چنین صورت گرفتن حال با شهرام متاسف است و همه خرج تبابت او را بر دوش گرفته است. وی میگوید هر سحر میآید و از احوال شهرام خبر میگیرد. در تاجیکستان در یک سال دو مرتبه دعوت حربی صورت میگیرد و با وجود تلاش مقامات برای بدون ابلاغ و صورت گرفتن جلب جوانان از دعوت اجباری جوانان به خدمت شکایت میرسد. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید مسئولیت به کمیسریت آوردن جوانان بر دوش کارمندان امور داخلی نواحی و رئیس محله و جماعت هاست و باید از وزارت کارهای داخله پرسیده شود که چرا چنین حالتهای اجباری آوردن جوانان رخ میدهد.
این کارمندان مقامات حفظ و کل این وکالت اونها است. برای هم بعضی وقت چی میکنن؟ مثلا من میخونم گروش رو بعد همون اشاره به همون کارمندان کمیسریت ها بشود که با همین کارمندان که اینو حتی وکالت ندارن در این مسئله که شهروند حاضر کنن. اینجا کارمندان مقامات حفظ یک بار وزارت کارهای داخلی برای چی همیشه کارمندان شما همین کار را میکنن؟
جناب محمد علیزاده افزود در فصل بهاری دعوت به ارتش به کمیسی دعوت جوانان از جانب ساکنان کشور هنوز شکایت نرسیده است. تقریبا دو روز بعد از حادثه ابلاب شهرام عبدالله بیمار کارمندان امور داخلی ناحیه حصار با همراهی مسئولان محله به منزل ساکن دیگر این ناحیه وارد شده فرزند او را نیز با راه ابلاب به خدمت حربی میبرند. زلیخا نظاموا ساکن ناحیه حصار به رادیو آزادی گفت دو روز قبل حدود 20 نفر وارد منزل پدرش میشوند و فرزند او یوسف محمد یوسف را اجباری به کمیسریت حربی میبرند و از آنجا به دوشنبه برده شده است.
ایوش نه اما با کدا در اومده سین پونده کد یا بیت کد بودن دخته شاییزه دخته دیگه ای اوش سوای کدیم در اومدهان خبیدیم.
این ساکن حصار میگوید فرزندش صحت سلامت است ولی خود او همگی 420 سامانی معاش میگیرد که برای زندگیش ناکفایه است و از این رو افضل میشمارد که فرزندش به جای خدمت به روسیه رود و یا در همین جا مشغول کار شده زندگیش را تامین کند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عاملهای پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. دفتری آزادی های شهروندی در تاجیکستان از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
نیکول پاشینیان پیشوای تظاهرگران در ارمنستان را دستگیر کردند و به اداره پلیس شهری یریوان بردند. او بعد مدت کوتاهی از ملاقات بی‌نتیجه‌اش با نخست وزیر سرژ سرکیسیان دستگیر شد. جزئیات بیشتر را در این باره من تایری سفر تقدیم میکنم. ماموران نقاب‌پوش پلیس و دیگر کارمندان امنیتی هنگام حرکت نیکول پاشینیان و چند صد طرفدارش به ناحیه اریبونی در جنوب یریوان پیش روی آنها را گرفتند. پلیس برای پراکنده کردن تظاهرات به سمت اعتراضگران نارنجک‌های صدایی پرتاب کرد. پلیس ارمنستان گفت که سبب‌های بازداشت پاشینیان را دیرتر شرح می‌دهد. پیشتر از این سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان در ملاقات با نیکول پاشینیان او را به تهدید متهم کرد و ملاقات را ترک گفت. نیکول پاشینیان با آغاز ملاقات در مهمانسرای مریاد در یروان به او گفت: من اینجا آمدم تا استعفای شما را بررسی کنم. سرژ سرکیسیان در پاسخ به پاشینیان گفت: این نه مکالمه بلکه تهدید است، و از جایش برخاست و ملاقات را که در حضور خبرنگاران صورت می گرفت ترک کرد. قبل از ترک ملاقات سرژ سرکیسیان گفت: با نظر داشت ائتلاف سیاسیش که فقط 6.7% رأی مردم را در انتخابات به دست آورده است، پاشینیان از طرف مردم صحبت نکند و به حکومت هم ضرب الاجل ندهد. نیکول پاشینیان ادعا کرد که سرکیسیان از واقعیت ها دور شده است و از طرفدارانش خواست با تعداد زیادتر به کوچه ها برایند و تظاهرات آسایشته برگزار کنند. او تاکید کرد: تا زمانی که تظاهرات آسایشته است، پلیس نباید آنها را پراکنده کند. سرژ سرکیسیان روزی 21 اپریل گفت میخواهد با پیشوای مخالفان مکالمه سیاسی داشته باشد. خودی پاشینیان روزی 21 اپریل در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر یک پیام ویدیویی گفت: من با سرژ سرکیسیان ملاقات میکنم تا شرایط استعفای او و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را بررسی نمایم. اما نخست وزیر ارمنستان ضمن یک بیانیه رسمی گفت: من از تحولات سیاسی داخلی عمیقاً نگرانم. به خاطر جلوگیری از تلفات جبران ناپذیر از نیکول پاشینیان میخواهم سر میز مکالمه سیاسی بشیند و این باید فوراً صورت بگیرد. سرژ سرکیسیان را بعد ختم 10 سال ریاست جمهوریش دو هفته پیش نخست وزیر انتخاب کردند. با گفته مخالفان به این وسیله او به رهبری یکمری ارمنستان تبدیل مییابد. سال 2015 در یک رای پرسی عمومی ارمنستان صلاحیت های رئیس جمهور را کم کرد و به نخست وزیر داد. با اوج گرفتن تظاهرات در یروان، نیکول پاشینیان روز 21 اپریل با رئیس جمهور ارمن سرکیسیان ملاقات کرد. رئیس جمهور در احاطه محافظانش به میدان آمد، دست پاشینیان را فشرد و بعد 10 دقیقه گفتگو با او میدان را ترک کرد. در این هنگام تظاهرگران فریاد میکشیدند که رئیس جمهور سرژ سرکیسیان را حمایت نکند. با وجود سرد شدن هوا در روز 21 اپریل صدها نفر در یروان جمع آمدند و تظاهرات را ادامه دادند. تا کنون در جریان نمایشی اعتراضی که یک هفته باز ادامه دارد، ماموران پلیس صدها نفر را دستگیر کردند. ایالات متحده آمریکا مقامات و تظاهرگران را به خشتنداری دعوت کرده است. روسیه گفته است که به قانون احترام بگذارند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقامات ارمنستان خواست به حقوق مردم برای آزادی گردهمایی احترام بگذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ولایت خطلون یک جوانی را دفن کردند که با سببی به دیگر کس فاتحه کردن دوست داشتهش سیرکو خورده خود را کشته است. جزئیات بیشتر رو از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. خوشوقت عبدالقادر و دانشجوی سال چهارم کالج طبی شهر کلاب روز 20 اپریل در زادگاهش ناحیه تیمورملک به خاک سپرده شد. خوشوقت عبدالقادر و دانشجوی سال چهارم کالج طبی شهر کلاب را روز 19 اپریل در حال وزنین به شفاخانه مرکزی شهر آوردند و او بعد یک روز حادثه جان داده است. در شفاخانه ولایتی کلاب به رادیو آزادی گفتند خوشوقت عبدالقادر را ساعت‌های 12 روز در حالت وزنین به بیمارستان آوردند و طبیبان توانستند تا ساعت‌های 8 صبح 20 اپریل او را به هوش بیاورند. مسئولان شفاخانه گفتند از او سبب نوشیدن سرکا را پرسیدند و او در پاسخ گفته است از بس که دوست داشته اش را به دیگر کس فاتحه کردند تاب نیاورده و خواسته است خود را بکشد. منبع رادیوی آزادی در بیمارستان گفت از بس که به سختی گپ میزد دیگر او را نپرسیدند و جوانی بیمار فقط خواهش کرده است که به آموزگارانش نگویند که به این عمل به خاطر دوست داشته اش دست زده است. آموزگاران جوان تاجیک میگویند مدت 4 سال تحصیل در شعبه پرستاری کالج طبی شهر کلاب خوشوقت 22 ساله یگان مشکلی نداشت. همسبقانش نیز از او توصیف کردند و گفتند که سردار گروه بود و در تمام کارها با همسبقانش کمک میکرد. فریده غلام یک همسبق خوشوقت عبدالقادر را که روز 20 اپریل به عیادت او به شفاخانه رفته بود به رادیو زودی گفت:
نه یا هیچ چی نگفت رو تمام خیران آمد خمد خطمان بار از یکان گرد ندار ما را شهر گفتن هم گفتن ما گفتن که هم خیلی دام بلیم سر.
معلوم نیست دانشجوی تاجیک در کجا سرکو استعمال کرده است. در دادستان شهر کلاب برای رادیو آزادی گفتند که سببهای قصد خودکشی خوشبخت عبدالقادر را تفتیش دارند و عین زمان جزئیات را گفتن نمیتوانند. نزدیکانش گفتند نمیدانند که چرا خوشبخت قصد خودکشی کرده است. خالنظر عبدالقادر و پدر خوشبخت روز 20 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش دو هفته پیش از خانه به کلاب آمده بود. خوشبخت پسری یکه و یگانه خاندان بود و پنج خواهر داشته است.
این کار از سای 2016 دیدیم. یه جنگ پنج بود. دیگه هیچ شما نمیدونم. نگوم شما نمیدونم. هیچ شما نمیدونم.
باری اول نیست که در منطقه کلاب جوانان دست به خودکشی میزنند. اولی سال جاری دادستان شهر کلاب به تحقیق مرگ سیرنبی دوستیوی 57 ساله آغاز کرد که پس از نوشیدن سیرکو به هلاکت رسیده است. این زن روز 6 ژانویه پس از 3 روز بستری شدن در بیمارخانه ولایتی شهر کلاب جان داد. بعد این بیگی جان قربانوف و صباحت سعدلویه که زن و شوهر بودند با استعمال سیرکو به هلاکت رسیدند. دهشتناک‌ترین حادثه سال 2017 در ولایت ختنان خودکشی پرسر و صدای عروس 18 ساله رجبی خورشید است که قربانی بحث بکارت با شوهرش شد. با اطلاع دادستان منطقه کلاب سال 2017 در این منطقه بیش از 70 مورد خودکشی ثبت شده است. خشونت خانوادگی، مشکلات زیاد زندگی، فقر و کمبیزاعتی و دیگر مشکلات اقتصادی را از عامل‌های اساسی خودکشی در تاجیکستان می‌دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاهی ناحیه مسجوه کوهی والدین دو نورس را برای مانع شدن به تحصیل دخترانشان 10,000 سومانی جریمه کرد. والدین میگویند از تحصیل کنار ماندن دخترانشان سبب دارد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ایرا میکنم. حکم دادگاهی ناحیه مسجوه کوهی امروز 20 اپریل صادر شده، والدین دو دختری 13 ساله بر اساس ماده 164 کدکس جنایتی مانع شدن به تحصیل حتمی جریمه شدند. این ماده قانون جریمه از 1000 تا 50000 و یا محروم کردن از آزادی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی میکند. از تحصیل دور ماندن ختیجه مایی 13 ساله پای والدین او را به دادگاه کشید. پدری او با یک قرار دادگاه موظف شد برای مانع شدن تحصیل دخترش 5000 سومانی جریمه پردازد. اما والدین چه موه که توانی پرداخت این مبلغ را ندارند به حکم دادگاه راضی هم نیستند. اوی محمد یاروف پدر خدیچه موه ساکن دهه ویتکانی همین نوه یکی برابر بیرون شدن از تالار دادگاه با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفت دخترش بیمار بود و از این رهبری مکتب آگاهی داشت.
همین اون نبرو یا مکتب که همین در آینده یا سر آینده مقصد همین درد بود دیگه وای به نظر آن من با اون نمونده میشون برو مدام.
یوروف یک عامل دیگری از مکتب کنار ماندن دخترش را در نبودن شرایط مناسب تحصیل برای دختران ارزیابی کرد.
نه در دوران نه تیرز دارن یک اسلوبی بای ندارد. معلوم همین به مور کسی دریم انداختن. ما یک 50,000 بود معلوم فرواردن ما با 5,000 کرد. همین 5,000 هم معلوم ما دادن نمیتونه. ما خیم شرایط کسیم شوق معلوم.
اما مسئولین مکتبی که دختری اوی محمد یوروف اونجا تحصیل میکند چون این دلیل ها رو بهانه بش نمیدونند. اونها میگویند حدود 40 ساعت حضور نداشتن هر یک کدام این خواننده ها در درس باعث جریمه بندی والدینشان شده است. زویا عمرova رهبری مکتب رقم 6 ناحیه مسجوه کوهی که خوانندگان سروستو، ویتکون، پودروخ و کامودون در آن تحصیل میکنند 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت هنوز عرف و عادت های میان مردم وجود دارد که برخی والدین از آن نمیتوانند روی بگردانند.
نتوانستن وقت شنده تعمیل کردن به حسابی همین شد در همین ماهیه زنا بسیار کم کار میکنن مردم نمیخواهند که این زنا کار کنن بعد همین دروغ و تعالیه تواهی میکنن یک یه رسترکیب نفلشت تواهی میکنن.
مقامات میگویند حکم جریمه بندی دو ساکن روستای ویتکون میتواند برای برخی والدین درس عبرت شود. هرچند مقامات سالهای اخیر از بالاروی صف دختران در مکتبها خبر داده میگویند دیگر مثل سالهای پیش شماری اندکی آنها از تحصیل دور میمانند، اما به گفته تحلیلگران ساحه هنوز هم در منطقههای کوهستانی مشاهده میشود که والدین با دلیلهای مختلف مانع تحصیل فرزندان علال خصوص دختران میشوند. میجگانه قربانبیگ آموزگاری که از وضع تحصیل دختران در این منطقه کوهستانی آگاه است در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که سالهای اخیر وضع تا اندازه تغییر کرده است و آموزگاران برای ادامه تحصیل دختران تلاش میکنند، اما هنوز هم خانواده های مذهبی مانع تحصیل آنها میشوند.
همین گونه اویله های یک تا دو تا در هر دهه هستن که این از والدین علاقمند است، چون کلمه والدین من میخواهند که بانوان آزادی داشته باشند. به همین خاطر مقصدشون انمی چی که من میخواهند آزادانه بانوان کار و فعالیت کنند. انمی فکر عقیده دوره های پیچمه چلیده انمی خیلی فکر عقیده دارد.
طبق امور رسمی در یک سال 2017 10,000 والدین برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیه فرزند جریمه شدند. یکی از عاملهای اصلی هم از مکتب دور ماندن فرزندان بوده است. بحث والدین خدیجه 13 ساله با دادگاه در حال است که خودی این نورس میگوید نمیخواست مکتب را ترک کند. او گفت آرزو دارد تحصیل را ادامه داده در آینده طبیب باشد.
دهقانان ناحیه شمسدین شاهین از گرم آمدن زمستان امسال غمگین بودند که از کشتزارهای غلدانه‌شان حاصل خوب نمی‌گیرند. برف دو روز اخیر آنها را غمگین تر کرد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. دهقانان ناحیه که هر سال از باغ‌هایشان ده‌ها تن سیب و ناک، زردالو و آلوبالو حاصل می‌گرفتند، می‌ترسند که امسال چیزی نمی‌گیرند. مراد ستارو ساکن دهه دره آبی ناحیه شمسدین شاهین روز 18 اپریل به رادیو زاده گفت که آنها باریدن برف در نیمه ماه اپریل را 10 ساله ها دریافت نداشتند. او افزود هر سال زمستان برف داشت و بهاران باران، ولی امسال دیگر بود.
خود همه خلق زیک خفا که این برف چهر شد که هر ساله چینی تاری برف نبود، همین بارانگاری بده برف نبود،
گفت مصاحب ما. مراد ستارو در ادامه صحبت گفت که یک گکتر باغ دارد و هر سال تنها 4-5 تن سیب می گرفت. او می گوید که سال اگر خوب می آمد تا 10 تن سیب جمع می آوردن، اما امسال خدا می داند که تقدیر باغش چی می شود. ساکنان دیگری دهه می گویند که هنوز هم امید دارند که برف به مخچه ها آسیب نرسانده است. با گفته آنها اگر حرارت شبانه پایین تر رود دیگر از باغ ها امیدشان می کند. عبدالغفار یوسفوف ساکنی دره آب گفت اگر برف زود آب شود و حرارت بالا رود، گل و مخچه ها را سرمان نمی زند و باغش امین می ماند، ولی امسال به قول او درختان همه بیدار شده اند و خطری سرما زدن آنها زیادتر است.
نوک پر اگل کرگی های سیوه پیشپز اگل کرگی های که زرار دادگی نیست، اگر تو خنگ نکن زرار دادگی دو سر مینوس کشاوه زرار نکن.
ناحیه شمسدین شاهین در جنوب تاجیکستان از دیگر نواحی منطقه کلاب با هوای سردش فرق میکند. در ناحیه هر سال تا آخرهای ماه اپریل برف مشاهده میشود و ساکنان به فرق از منطقه ها حاصل را دیرتر و ماهای اوگوست جمع آوری میکنند. مراد ستارو دیگر امیدش را از حاصل زردالو کند، چون غوره های زردالوی باغش سرما خورده سیاه شدند و دیگر از آنها حاصل گرفتن نمیشود. برف روز 18 اپریل نه تنها در جنوب تاجیکستان بلکه در ناحیه های ورزاب و رشت و عمدتاً ناحیه های کوهستان بارید. هواشناسان تاجیک پیشگویی کرده بودند که حرارت در روزهای 18 تا 19 اپریل در سراسر کشور پایین آمده و در ناحیه هایی که در بلندی 2500 متر بالاتر از سطح برف قرار دارند برف میبارد. هواشناسان میگویند هوای سرد اتلانتیکی که یک بار به تاجیکستان آمد حرارت را در کشور پایین برد و ممکن است هوا بعد 20 اپریل گرمتر شود. در تاجیکستان که کشاورزی یک بخش مهم اقتصاد و منبع درآمد مردم زیاد در دیهات کشور است، تغییر فوق‌العاده حرارت سبب زیان دیدن زراعت مردم و همین گونه کم شدن درآمد آنها می شود. بانک جهانی که در کاهش تأثیر تغییر اقلیم و اقتصاد تاجیکستان کمک میکند گفته است از سال 1992 تا سال 2016 فلاکت های طبیعی به تاجیکستان در عموم 1,800,000,000 سومانی زیان رسانده اند و تقریبا 7 میلیون نفر تأثیر منفی این تمایل های غیر عادی طبیعی و فلاکت ها را احساس کرده اند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos. Sos. Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Ha.
Sos.
سلام سلام به دوستانی از چشم دور و به دل نزدیک آینده ساز، چه حال دارید؟ ما را یاد نکردید؟ ما شما انیقترش صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذاب آینده ساز را یاد کردیم. من زرنگزم امروز همراه با همکارم امریدین در ویژه گفتاری آینده ساز همراه و همسفری شما.
بله بله، چون همیشه امروز هم آماده ایم تا چند خبر جالب و مهم از حیات همسالان ما را به شما برسانیم و اینجا مطرح کنیم. خلاصه گوشی ها را در گوش گذارید و در جای خود راحت تر نشینید. امروز در آینده ساز،
نه لباسی تنگ نه کوتاه، آداب نمازگذاری در مسجد تهیه شد.
10,000 سومانی برای به مکتب نرفتن فرزند، مجازات دو پدر و مادر در مسجد برای مانع تحصیل فرزند شدن.
تاجیکستان با نظر داشتی منتالیتت هم جنسگرایان را به ارتش نمیبرد.
40% زنان شهرنشین وزن اضافی دارند، یا آیا شهرنشینی زنها را فربه میکند؟
همین مطالب و چند خبری دیگر از عالم جوانان را امروز یک جا در آینده ساز خواهیم شنید. حالا همکارم مولا رجب یوسفی با چند خبر در برنامه همراهی ما است. مولا رجب را میشنویم.